بسم الله الرحمن الرحيم، درس خارج الأصول، مبحث استصحاب، أستاذ صابر. أي شباب، درس 1319 هجرية شمسي، توسط رقابة الدوائر الإسلامية الأردنية إليكم. واحد صوت. الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ترتيب بحث بين سورة شود. شود لو كان بزر يقين بالشك. دليلي بر اختصاصه بشك بر رافع ندارد. بلکه هم شک بر مقتضی را شامل می شود و هم شک بر رافع را. لیکن یک تقریبی و یا یک تأییدی برای اینکه لات هم باز اختصاص به شک بر رافع داشته باشد ذکر شده و اون تقریب یا تأیید عبارت از این معناست که ما بگوییم این لات هم بزر یقین به شک یک حکم تعبدی محض نیست، بلکه این ناظر به اون چیزیست که بناء اغلا برش استمرار پیدا کرده و مرتکز اندال اغلاست. در حقیقت ما لاتنگز را
ناظر به یک مطلبی بدانیم که با قطع نظر از لاتنگز بناء اغلا برش وجود داره و عمل اغلا بر طبقش تحقق دارد و مخصوصاً بعضی از تعبیراتی که در بعضی از روایات استصحاب شده غیر از این روایتی که خوندیم، روایت صحیحه ثانیه زراره که بعداً انشاءالله ملاحظه می کنیم، در اونجا به جای لا تنقض یا لا ینقض تعبیر به این صورته که لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. این تعبیر به لیس ینبغی لک که انه یک ظهور و مایی داره در اینکه این نقض یقین به شک برخلاف سیره اغلاست و برخلاف اون چه متعارف بین الاغلاست. وقتی که تعبیر می کند می‌فرماید لیس ینبغی لک، برا تو سزاوار نیست که یقین را به شک نقض بکنی، یعنی سزاوار نیست که بر خلاف رویه مستمره بین العقلا رفتار بکنی. و اگر مثلا لا تنقض یک حکم تعبدی محض بود، مناسب نبود که به این قالب بیرون بیاد و به این عبارت القائب مخاطب و راوی بشود. پس این لا تنقض یا لیس ینبغی لک ان تنقض، این ناظر به اون چیزی است که مرتکز اندل اغلاست و ما بعد از آنی که به ارتکاز اغلا مراجعه می کنیم می بینیم که اغلا در خصوص شک در رافع یک همچی بنا و ارتکازی دارند. در موارد شک در رافع بنا بر طبق حالت سابقه می گذارند، اما در موارد شک در مقتضی چنین سیره و ارتکازی بین اغلا وجود نداره. پس خلاصه این تقریب و یا تأیید تقریبا بر دو اساس مبتنی هست، یکی این که لا تنقض ناظر به بناء عقلاست، نه یک حکم تعبدی محض، و دیگر اینکه بناء عقلا در خصوص شک در رافع استمرار و استقرار پیدا کرده. عقلا در موارد شک در رافع عمل بر طبق حالت سابقه دارند و بناء بر طبق حالت سابقه می‌گذارند، نه در موارد شک در مقتضی. خب اگر کسی مسئله رو به این صورت پیاده کرد و در حقیقت خاص لا تنقض رو از این راه منحصراً در موارد شک در رافع پیاده بکنه، اون وقت ما چه جوابی در مقابل او می توانیم داشته باشیم؟ اصل این مطلب، خوب دقت بفرمایید، اصل این مطلب که بناء عقلا بر عمل بر طبق حالت سابقه در بعضی از موارد هست، ظاهرا نمی شود درش تردید کرد. یعنی کسی نمی تونه اصل بناء عقلا رو به طور کلی انکار بکنه، بگه نه ما قبول نداریم، ما معتقدیم که عقلا در هیچ موردی عمل به استصحاب نمی کنند. این رو نمی شود انکار کرد. فی الجمله بناء عقلا بر عمل به استصحاب جای هیچ گونه اشکال و تردیدی نیست، کما اینکه اون مواردی که عقلا عمل می کنند، اگر ما نگوییم که منحصراً خصوص شک در رافعه، لااقل شک در رافع به عنوان قدر متیقن مطرحه. یعنی یه وقت این است که ما اینجوری میگیم عقلا در موارد شک در رافع عمل به استصحاب میکنند و در غیر این موارد قطعا عمل به استصحاب نمی کنند. یه وقت میگیم نه، اون مقداری که از بناء عقلا برای ما احراز شده این است که در موارد شک در رافع عمل بر طبق استصحاب هست، اما در موارد شک در مقتضی ما دیگه نمیدونیم بناء عقلا هست یا نه. ما احراز نکردیم بناء عقلا را، احراز عدمش رو هم نکردیم. برای ما اون مقدار روشن نشده که در موارد شک در مقتضی عمل به استصحاب هست یا نه، اما موارد شک در رادر متیقن بلا اشکال عقلا عمل بر طبق استصحاب می کنند. پس این مقدار رو انسان نمی تواند انکار بکنه و نمی تواند اصل بناء عقلا را به طور کلی از بین ببره، ولی اونی که در اینجا مطرحه این است که ببینیم اگر در یک موردی بناء عقلا بر یک مطلبی تحقق داشت و در عین حال در روایات ما هم مشابه اون مسئله مطرح بود، آیا روایات ما در این صورت حتما ناظر به بناء عقلا خواهد بود، یا اینکه نه یک عرض می شود جهتی را ما باید بررسی کنیم با ملاحظه اون جهت اگر تطبیقی تحقق پیدا کرد اون وقت بگیم روایاتم ناظر به بناء عقلاست؟ و اون اینه که ببینیم وجه بناء عقلا و علت بناء عقلا چیه و آیا این وجه میتواند در رابطه با روایات هم وجه قرار بگیره یا نمیتواند وجه قرار بگیره. به عبارت روشن‌تر ممکنه بناء عقلا روی یک وجهی و روی یک جهتی تحقق داشته باشه و روایات روی جهت دیگر. جهتها که از هم جدا شد، جهتها که متمایز شد، سعه و زیق حکم تابع جهت شرعی خواهد بود، تابع اون حیثی خواهد بود که در دلیل شرعی مطرحه، ولو اینکه مشابهش هم از نظر عقلا با توجه به وجهی که اندل عقلا ثابته تحقق داشته باشه. لذا ما لازم این دوتا معنا رو ملاحظه کنیم، ببینیم از نظر روایات در لا تنگزل یقین به شک محور عبارت از چیه و از نظر عقلا در عمل به استصحاب محور عبارت از چیه. از نظر روایات همونطوری که ما در این چند روزه بحث برامون روشن شد، از نظر روایات مسئله اینه یقین به حالت سابقه و شک در جریان فعلی. اونی که تمام المحور و تمام الملاکه، اونی که علت برای عدم جواز نقض مقابله یقین و شک به این کیفیت، یقین متعلق به حالت سابقه و شک متعلق به حالت لاحقه. غیر از این عنوان و غیر از این جهت ما در روایات عرض می شود هیچ جهت دیگری را در این حکم دخیل نمی دانیم و هیچ عنوان دیگری در لا تنقض غیر از این معنا نمی تواند نقش داشته باشه. تمام الجمله عبارت از این معناست که انه فرموده یهرم و نقض الیقین به شک، حکم عبارت از حرمت، موضوع عبارت از نقض الیقین به شک، غیر از یقین متعلقه به حالت سابقه به اون ترتیبی که دیروز من ذکر کردم و شک متعلقه به حالت لاحقه، هیچ نقشی در این معنا چیز دیگری نداره. آیا ظن به بقاد خالت داره؟ کجای لاتنقض ظن به بقا درش مدخلیت داره؟ آیا عدم ظن به ارتفاع مدخلیت داره؟ کجای لاتنقض اشاره ای به این معنا شده؟ آیا وثوق و اطمینان به بقا نقش داره در لاتنقض؟ کجای لاتنقض الیقین به شک اشاره به وثوق و اطمینان شده؟ اونی که تمام الملاک فی هذا الباب الیقین بالحالت سابقه و شک بالحالت لاحقه. و اگر شما این معنا به ذهنتون بیاد که یقین به حالت سابقه از نظر کاشفیت و طریقیت یه گوشه او حالت لاحقه را میگیره، ما در جواب از اون حرف هایی که زده شده بود عرض کردیم نه، هیچ این مسئله نیست. یقین به حالت سابقه فقط در رابطه با حالت سابقه نقش داره، فقط در رابطه با حالت سابقه کاشفیت داره، اما شعبه ای از کاشفیت این یقین ولو به نحو کاشفیت ناقصه شامل حالت لاحقه ام بشه اصلا معنا نداره. مثل اینکه شما یقین به قیام زید پیدا بکنید و فکر بکنید که این یقین به قیام زید یه نوع کاشفیت هم برای قیام امر داره. قیام امر موضوع مستقله، عنوان مستقل، قیام زید یک موضوع دیگریه و یقین تنها در رابطه با متیقن عنوان کاشفیت داره. شما اگر یقین به وضوء اول صبح دارید در رابطه با بقاء این وضوء در ظهر هیچ گونه ارتباطی به یقین شما از نظر کاشفیت نمیتواند پیدا بکنه. این طهارت اول ظهر این خارج از دایره متیقن شماست، هیچ ارتباطی از نظر کاشفیت با متیقن شما. لذا اونی که تمام الملاک و تمام المحور فی باب روایات و الاخبار وارده در استصحابه همین الیقین و بالحالت سابقه و شک فی الحالت لاحقه، بدون اینکه دیگه خصوصیت دیگری در این حرمت نقض و عدم جواز نقض نقش داشته باشه. ملاک همین معناست. حالا میایم سراغ عقلا، ببینیم آیا در جو عقلا هم مسئله به همین صورت پیاده می شود. اون مواردی که عقلا عمل به استصحاب می کنند تکیه عقلا روی چیه؟ چرا عمل به استصحاب می کنند؟ آیا اونها هم یک تعبدی در بین خودشون مطرحه؟ یک تعبدی در بین عقلا هست و او عمل علی طبق الحالت سابقه است؟ یعنی همون طوری که خوب دقت بفرمایید، همون طوری که ما بما اننا متشرعه یک تعبدی به نام لا تنقض حاکم بر ما هست، آیا خود ما بما اننا عقلا یک تعبدی حاکم بر ماست بما نحن عقلا؟ آیا یه همچی چیزی عرض می شود استصحاب عقلایی در باره او هست؟ یه همچی مسئلهی در موارد استصحاب اندل عقلا هست که اگر از یک عرض می شود عاقلی لا بما انه متشرعه سوال کنیم که چرا شما عمل بر طبق حالت سابقه می کنید؟ چرا بنابر طبق حالت سابقه می گذارید؟ در جواب بگه من علتشو نمی دونم، لکن عقلای همچی بنایی رو گذاشتن، یک تعبد عقلاییه، مام به ما اننا عقلا، خودمون رو محکوم این تعبد عقلایی میبینیم. آیا این سبک مسئله در بین عقلا؟ یا واقع مطلب اینه که عقلا در مواردی عمل بر طبق حالت سابقه دارند که وسوق به بقای حالت سابقه دارند، اطمینان به بقای حالت سابقه دارند و ملاک از نظر عقلا وسوق و اطمینانه؟ این وسوق و اطمینان اونها رو وادار کرده به اینکه بنا بر طبق حالت سابقه می‌گذارند. ما که مثلا الان اینجا مجتمع هستیم و شب مثلا با خیال راحت به طرف منزلمون برمیگردیم، اگر از ما سوال بشه که شما یقین دارید به اینکه منزلتون به همون صورتی که عصر بیرون آمدید باقی هست یا یقین ندارید به این معنا، در جواب میگیم ما یقین نداریم لکن وثوق و اطمینان داریم به اینکه سیلی نیامده، زلزله ای نیامده، بمبی منفجر نشده، چیزی نیامده که خانه رو از بین ببره و خانه رو خراب بکنه. اینجا که مسئله شرعی مطرح نیست، اینجا که لا تنقض الیقین به شک، کما اینکه بعدها میگیم، او مال مواردی است که اثر شرعی در کار باشه. خب ما که با خیال راحت برمیگردیم به منزل خودمون روی چه ملاکیه؟ آیا غیر از مسئله وثوق و اطمینان هیچ ملاک دیگری شما در اینجا میتونید تصور بکنید؟ آیا میتونید اینجا استصحاب شرعی رو به این صورت پیاده بکنید؟ بگید ما عصری که از خونه بیرون آمدیم یقین به عدم خرابی منزل داشتیم و الانم شک داریم، شک در مقابل یقین، و دیگه از نظر عقلا مناسب نیست که ما نقض یقین به شک کنیم. آیا یه همچی صغرا و کبرایی پیش خودمون ترتیب میدیم برای برگشتن به منزل؟ یا اینکه اگر از ما سوال بکنن که به چه امیدی شما به منزل برمیگردید، میگید ما اطمینان داریم که منزل مسئله ای براش پیش نیامده. حالا این اطمینان از کجاست؟ حالا منشأش رو عرض می کنیم. بالاخره اونی که هست وثوق به بقاء منزل، اطمینان به عدم خرابی منزله و هیچ یک مسئله تعبد عقلایی ما در اینجا تصور نمی کنیم. و حتی اونهایی که مسئله بناء عقلا رو دیگه خیلی پارو بالاتر گذاشتن، گفتن در بین حیوانات هم مسئله استصحاب مطرحه، حیوانات هم وقتی که عرض می شود از محل خودشون بیرون میان و مثلا اونها رو به صحرا و محلی می برن، بعد در مراجعت اینها اگر رهاشون کنی خودشون برمیگردن به همون منزل خودشون. این دلیل بر استصحاب نیست، این ملاکش همون ملاکه. یعنی در حیوانات هم این وسوخ تحقق داره، در حیوان هم این مسائل پیش میاد، حیوان هم اگر یه جای احتمال خطر بده میگریزه از اونجا، اونم این مسائل در بینش مطرحه، اونم وثوق در حد خودش، اطمینان در حد خودش براش حاصله که منزلش به قوت خودش باقیه و هیچ حادثه‌ای نیامده مثلا منزل رو به هم بزنه. اینجا جای اشکال نبود. عادت نه، شما الان یقین دارید که برای شما الان یقین دارید برای منزلتون هیچ حادثه ای پیش نیامده؟ کدوم قرائن؟ شما که الان دورید که، چه میدونید خدای نکرده شاید الان یه بمبی اونجا منفجر شده، چه میدونید شما؟ بله اینجا جای اشکال نبود. عرض می شود که بالاخره ما وقتی که ملاحظه می کنیم می بینیم بناء عقلا یک محور دیگری داره و روی یک حساب دیگری هست پیش می رن. حالا از کجا این وثوق و اطمینان پیش آمده؟ به فرمایش سیدون الاستاز الاعظم الامام مدظله العالی که شایدم منشأ این وثوق و اطمینان این باشه، که البته این بیان یه قدری مخدوشه ولی بر فرض مخدوش بودن اصل حرف صحیحه، اون این است که ایشون می‌فرماید در موارد شک در رافع ندرتن رافع تحقق پیدا میکنه. این ندرت تحقق رافع این منشأ وثوق و اطمینان شده و تشبیه کردن مسئله رو به اصالت و سلامه ای که در باب معاملات در باب مبیع و ثمن مطرحه. اصالت و سلامه یک اصل عقلاییه، در مقابل معیوب بودن مبیع و ثمن. خب این اصالت و سلامت چه ملاکی داره؟ اونم آیا اصل تعبدی عقلاییه؟ یا این که نه، وقتی که انسان یک شیعی رو میخره، این وثوق و اطمینان داره به سلامت این جنس، برای خاطر اینکه مسئله عیب ندرتن تحقق پیدا میکنه و نادر است که شیء برخلاف مقتضای اولی خودش که عبارت از سلامت باشه عنوان عیب پیدا بکنه. اون وقت ایشون میفرماین همون طوری که اصالت و سلامت متکی بر وثوق و اطمینان و منشأ این وثوق و اطمینان ندرت تحقق عیبه، اینجا میتونیم بگیم وثوق و اطمینان منشأش اینه که در موارد شک در رافع ندرتن رافع تحقق پیدا میکنه. عرض کردم این بیان خالی از مناقشه نیست، برای خاطر اینکه در شک در رافع معناش این نیست که شیء واقعا هم باقی و مستمره. اونی که در شک در رافع مطرحه این است که مستصحب ما قابلیت بقا داره، قابلیت دوام داره، اما عملا هم باقیه، خارجا هم دوام داره. این دیگه معلوم نیست که خارجا دوام و بقایی داشته باشه. مثلا در امور شرعیه که این معنا خیلی روشنه. شما که وضو میگیرید، مگر وضو مؤثر مثلا در حصول طهارت نیست؟ مگر این طهارت قابلیت بقا و دوام نداره؟ یعنی الی یوم القیامه اگر رافعی براش پیش نیاد این طهارت باقیه. اما خارجن چطور؟ خارجن رافع برای این طهارت ندرتن تحقق پیدا میکنه، یا اینکه هیچ ندرتی نداره؟ خب برای این طهارت انواع و اقسام نواقض و روافع معین شده و اینها هم یکی پس از دیگری امکان تحقق داره. پس مجرد اینکه یک شیء قابلیت بقا و دوام داشته باشه معناش این نیست که رافع ندرتن تحقق پیدا میکنه. بله، در یک سلسله اموری مثلا همین منزل شما، خب اینجا منزلی که ساخته شد و قابلیت بقای 100 سال رو داره، ندرتن یک سیلی میاد این منزل رو از بین میبره، ندرتن خدای نکرده زلزله ای میاد منزل رو خراب میکنه، ولی این مسئله کلیت نداره که در تمامی موارد شک در رافع این ندرت منشأ حصول وثوق و اطمینانه. لکن ما لازم نیست که منشأش رو در نظر بگیریم، ما خودش رو کار داریم. حالا از کجا این وثوق و اطمینان پیدا شده؟ از هر راهی پیدا شده، از هر منشأی نشأت گرفته باشه، اما می دانیم که ملاک بناء عقلا مسئله وثوق و اطمینان به بقائه، و این با اون چی که در روایات مطرحه اصلا قابل تطبیق نیست. روایات روی یقین به حالت سابقه و شک در حالت لاحقه تکیه کرده. اوغلا روی وثوق و اطمینان پایه‌گذاری کردند. آیا با توجه به این مسئله ما میتونیم بگیم روایات ناظر به بناء اوغلاست؟ ما میتونیم بگیم روایات همون چیزی را که اوغلا سیرهشون برش استمرار پیدا کرده، روایات هم همون رو میخواد بگه؟ برا خاطر همین مقدار که یک تشابهی مطرحه، یک مشابهتی وجود داره، اونها در بعضی از موارد عمل بر طبق حالت سابقه می کنند، روایات هم عمل بر طبق حالت سابقه رو واجب کرده. اما با توجه به جدا بودن ملاک ها و جدا بودن حیث ها، ما نمیتونیم روایات را ناظر به بناء اوغلا بدانیم. و اینکه در بعضی از روایات کلمه لیس ینبغی لک ذکر شده به جای لا تنقض الیقین بشک، این لیس ینبغی لک کجاش نوشته که این در رابطه با بناء اوغلاست؟ اولا این لیس ینبغی لک به معنای استحباب نیست، یعنی به معنای کراهت با لیسش، ینبغیش به معنای استحباب نیست که لیسش به معنای کراهت باشه. این لیس ینبغی معناش حرمته و ما در روایات میبینیم که کلمه لا ینبغی در کثیری از مواردی که حکم عبارت از حرمته تعبیر شده. و این روایت هم اینجا اینطوره، برای اینکه لیس ینبغی که نمیخواد کراهتش رو بیان بکنه، نمیخواد اون طرف استحبابش رو بیان بکنه. لیس ینبغی ولو به قرینه سایر روایات دیگر، ولو به قرینه خود همون روایت که احکام وجوبیه بر این معنا مترتب کرده و ما انشالله روایتش رو بعدن میخوانیم، این لیس ینبغی لک یعنی یحرم علیک. خب اگر معنای لیس ینبغی لک یحرم علیک باشه، دیگه کجاش اشعار به بناء اوغلا داره؟ از کجا ما استفاده می کنیم که این تعبیر برای خاطر این است که استصحاب وجود داره؟ لیس ینبغی لک با لا تنقض هیچ فرقی نمی کند. پس نتیجتاً اگر کسی از این راه بخواهد اخبار استصحاب را که به عنوان لحرمت نقض یقین به شک مسئله استصحاب رو مطرح کرده روی بناء اوغلا پیاده کنه و در نتیجه استصحاب را به خصوص شک در رافع اختصاص بده، برای اینکه شک در رافع قدر مسلمه از مورد بناء اوغلاست، به نظر میرسه که این تقریب هم تقریب غیر صحیحه و در نتیجه عرض می شود اون احتمالاتی هم که روز اول در باب استصحاب می دادیم تقریبا بطلانه، اون احتمالات هم از این ترتیب بحث داره روشن می شه. یعنی اگر کسی بخواد اخبار لا تنقض رو دلیل بر این قرار بده که استصحاب یک اماره شرعی است، از کجای لا تنقض الیقین به شک ما این معنا رو استفاده بکنیم، که این حالا یه مقداری توضیح بیشتر در این رابطه بهتره، در این رابطه با اینکه استصحاب اصل یا اماره است یا امثال ذلک، این رو فردا انشالله عرض میکنیم.